همراه ما باشید با رادیوم. رادیوم، شنیدنی های دنیای علم.
خب میرسیم به بخش دوم پرونده ویژه. سیاه جان داشت میخندیدی؟
داشتم میخندیدم به این که انقدر تعجب زده شدی از خیار دریایی. فکر کردی خب مثلا اگه تو دریاست مثلا خیار شوره؟ نه عزیز من، یک جانداره، یک موجوده که خاصیت درمانی هم داره. میگن که چینی ها میخورن دیگه، وقتی که چینی ها همه چی رو تقریبا میخورن،
چیو نمیخورن؟
این خیار دریا امیدوارم منقرض نشه. یه فاصله به ما بدید، یه زمان به ما بدید که بتونیم بحثمون رو با احسان مرچو جمع کنیم. یه شب راجع به خیار دریا حتما صحبت میکنیم.
آخه یه پیامک هم اومده برامون، آقای امید گیوی پلانگتون رو نوشتن، پلانگتون و جربک، فکر کنم منظورش جلبک بوده.
خب آقا
شاید من نمیدونم، اینا مثل خیار دریایی شاید جربک داشته باشه.
جربک ندیم، جلبک منظورش.
خب نوشتن جربک، خونشان قرمز نیست. پلنگ، پلنگتون ها.
اسب آبی رو هم گفتن دوست دیگری.
فکر کنم می‌خواستن با ما شوخی بکنن. دمتون گرم آقا امید.
خیلی ممنونم آقا امید. در پرونده ویژه امشب صحبت کردیم راجع به یکی از اختراعات عجیب. گفتید اسمش چیه؟ چرخبال؟
بالزن.
بالزن نه. همون چرخبال خودمونه دیگه. نه
نه اصلا هیچ ربطی نداره. شما یک پرنده ای رو تصور کنید که بالهاشو چطوری بالا و پایین میبره. بله. موقع پرواز. حالا تصور کنید انسانی به همون شکل سوار ابزاری بشه، سوار ماشینی بشه که همونطوری بالاش بالا پایین میره.
این شبیه همون بالای مثلا ایکاروس، یعنی مثلا با پر پرنده ها رو برمی‌داشتن روی یک ابزاری نصب می‌کردن.
بله نه به خودشون می‌بستن.
به خودشون پر پرنده ها رو می‌بستن. بله. با این ایده که ممکنه پرواز کنی.
بله.
و سرنوشتشون نمی‌خوازتون بپرسن دیگه، معلومه دیگه، احتمالاً سقوط آزاد.
نه اتفاقا حالا یک مدلی رو جلوتر میگم که نه اتفاقا موفق هم شده و البته این رو سندیتی خیلی به منابع مستند معتبر راجعش پیدا نکردم، ولی گفته میشه که در تاریخ هوانوردی در واقع اولین نمونه پرواز موفق انسان به شمار میره. ولی خب اجازه بدین که اول بگم که بالزن چیه. بالزن یا اورنیتوپتر نوعی وسیله پرنده است که گفتم از طریق بال زدن پرواز میکنه، و اورنیتوپتر از دو واژه یونانی اورنیتوس به معنی پرنده و پترون به معنی بال تشکیل شده. حالا شاید ما اگر بخوایم اینو به فارسی ترجمه کنیم میشه پرنده بال، و ما خب به هر حال بالزن معنی شده.
بالزن. و من یاد نقاشی داوینچی میافتم، حتی نقاشیایی که اون رو تبدیل به انیمیشن کردن، تصویر متحرک کردن، و توی اون ما ابزارهای مثل چوب هستش، چوب و پوست که کشیده شده روی در واقع یک اسکلت چوبی که حالا چرخنده ها شروع به حرکت میکنن، یعنی خلبانی که سوار این ماشین میشه شروع میکنه به حرکت کردن، این بالها شروع میکنن به بالا و پایین رفتن، شبیه همون بال پرنده ها. انگار که در واقع برای ما تصویر ذهنی که از گلاید کردن یا پرواز کردن با بالهای ثابت هست اون موقع اصلا وجود نداشته، چون الهام بخش در واقع افرادی که این ایده رو در سر میپروروندن دیدن ها طبیعت بوده. نه. پرنده ها بودن و اصلا به ذهن شاید خطور نمیکرده.
حالا اون طرحی که شما میگید مال داوینچی خب شاید بیشتر تحت تاثیر خفاش ها قرار داشته، ولی شما کاملا درست میگید، وقتی صحبت از بالزن میشه اولین یا مهمترین تصویری که تو ذهن هر کسی میرسه همون طرحایی که داوینچی کشیده بوده از بالزن ها، و خب در واقع این دانشمند و هنرمند عصر نوذای در قرن 15 دقیقا در سال 1485 شروع به مطالعه پرواز پرنده ها میکنه، و اون در واقع کسیه که میفهمه که انسان بیش از حد سنگینه و قدرت کافی نداره و نمیتونه با استفاده از بالهایی که به بازوهاش وصل شدن پرواز کنه.
ابوالقاسم اینو فهمید دیگه.
داوینچی.
آها داوینچی. من لو دادم رفتم جلو.
و در واقع به خاطر همین اون این وسیله ای رو که شما میگی طراحی کرده که هدایتگر یا حالا اون خلبان روی یک تخته دراز میکشیده و با استفاده از اهرم دستی و دو پدال پایی یه سیستم قرقره‌ای و دو بال بزرگ پرواز میکرده. البته گفته میشه که داوینچی این طرح و خودش مدلش رو ساخته و امتحان کرده که البته موفق نبوده. اما یک کسی خیلی قبل‌تر از داوینچی ابزاری می‌سازه و باهاش پرواز می‌کنه. به نظر شما کی می‌تونسته باشه؟
همین آقای ابوالقاسم که
من حدس بزنم. مطالعاتم زیاد هست. ولی ترکوندش.
خب میشه بگید که یه اسم فارسی به نظر میاد به گوش یا
اسم یک دانشمند مسلمان هستش که 6 قرن پیش از داوینچی یک ابزار بالزنی رو میسازه و میگم که همون کسی بوده که در تاریخ هوانوردی گفته میشه اولین کسیه که پرواز موفق داشته،
در حالی که اکثرا فکر میکنن داوینچی اولین.
اسمشون چی بوده آقای مهرجویی دانشمند؟
ابوالقاسم عباس ابن فرناس ابن ورناس
ورداس. پس یعنی
مطالعات که زیاد باشه آدم
نه مثلا
ملکه ذهن میشه.
تاریخ تاریخچه این ایده پرواز و ساخت ابزار مهندسی شده پرواز به قبل از داوینچی با این حساب برمیگرده و
بله،
به این دانشمند
به قرن نهم میلادی برمیگرده که ایشون از علمای مسلمان قرن نهم بودن، نهم میلادی.
کجا زیست میکردن؟
در واقع گفتم کسی از نخستین افرادی که در تاریخ بشر موفق شده پرواز بکنه. این دانشمند فقط کارش با پرواز نبوده، فیلسوف بوده، حالا علاوه بر مختره فیزیکدان بوده، شیمیدان بوده و مثل خیلی از دانشمندان مسلمان منجم بوده و البته شاعر هم بوده و ایشون از اهالی تاکر اندلس بوده
اسپانیا.
و در شهر قرطبه یا کوردوبای اسپانیا که مرکز درخشش تمدن اسلامی در اندلس بوده رشد میکنه و در واقع از فراز برج همین شهر بوده که پرواز تاریخی خودش رو در سن 65 سالگی انجام میده.
زنده میمونه؟
بله.
یعنی البته سالم میشینه؟
سالم نمیشینه ولی به پروازش موفق بوده، یه خورده آسیب میبینه و به دلیل
باز همون هم خوبه که یعنی زنده مونده.
بله
چی؟
و اشکالش هم این بوده که اتفاقا پرواز خیلی موفقی هم داشته و حتی دور میزنه برگرده روی همون برج بشینه.
این سندیت تاریخی راجعش وجود داره؟ یعنی استناد تاریخی وجود داره به منابعی که قطعی میدونیم اینو یا یک نظر فقط؟
نه این وجود داره و برمیگرده که بشینه، منتها حساب نکرده بوده که پرنده ها با دومشون میشینن و در واقع توی اون معادله پروازش دوم پرنده رو حساب نکرده بوده و خب میاد با سر بشینه و خب میفته و کمرش آسیب میبینه.
همون کله کرده بوده.
آره دیگه. آره و پس به افتخار آقای
فرناس
که
فرناس ابن ورداس کامل بگین دیگه دوستان
فرناس. در واقع معروف هم ایشون به عباس ابن فرناس یا ابن فرناس و این رو
هم بدون اولش
و این رو هم بگم که یکی از حفره های ماه به اسم ایشون نامگذاری شده چون ایشون فعالیت نجومی هم انجام میداده.
متشکرم. این پرونده رو همراه با هدا عرب‌شاهی ادامه خواهیم داد. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. مگس، ملخ، خرچنگ، میگو، مورچه سیاه، موریانه، اختاپوس
آره ولی نوشتن سلام دنیا قرمزه، خون از همه قرمزتر، قرمزته تا ابد، درود بر همه قرمزها.
ای بابا سوالمون اصلا این نیست. آقا اونی که تو فیلم بود رو بگو، به قول آقای نوذری عزیز، خون کدام موجود یا موجودات قرمز نیست؟ این سوالیه که از شما پرسیدیم و شماره پیامکی که اعلام کردیم 30881 و تلفن
2265-2104. چقدر خوبه حالا که دارم برنامه میشنون اگر با اپلیکیشن ایران صدا هست همزمان اینستاگرامشون هم باز بکنن، صفحه ادسون آر ای دات گرادیوم رو هم دنبال بکنن.
دنبال کن چی توشه؟
خیلی چیزا توشه. بیان ببینن
چی توش جا میشه.
بهتر نگیم. بیان ببینن
از اون بس ها. از اون وسوسه کنکوریه. شایان میگه که پیام بخونید با انرژی، بعد خودش خمیازه میکشه تو گوش.
آره. ولی بخونیم پیام دیگه. یونس یگانه گفتن خرچنگ و میگو. خانم رقیه سلمانزاده هم گفتن خرچنگ و اکتاپوس.
اکتاپوس منظورشونه بابا. تایپ این آقا صفحه کیبورد در واقع مشکل.
شاید ایشون اکتاپوس منظورشونه.
اکتاپوس احتمالا یونانی بوده. حالا وقت اون رسیده که بریم به سراغ بخش گزارشی رادیو.
استفاده زیاد از رسانه‌های اجتماعی باعث ایجاد فراموشی میشه. سلام، من علیرضا باجلان هستم، خبرنگار حوزه فناوری. امشب میخوام یه موضوعی که خیلی از مردم با اون درگیر هستن بررسی کنیم. شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری بر قدرت حافظه دارن؟ در جهان امروز استفاده از چند رسانه مثل سرویس‌های پست الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده. روانشناسا طی یک دهه تاثیر استفاده از رسانه‌های مختلف بر مغز انسان رو بررسی کردند. این بررسی‌ها نشون داد استفاده همزمان از چند رسانه روی عملکرد صحیح مغز و به یاد آوردن بعضی از خاطره‌ها تاثیر می‌ذاره. توی بررسی دانشمندا 80 داوطلب در سنین 18 تا 26 سال ثبت نام کردند و تقریبا نیمی از این تعداد رو خانم‌ها تشکیل می‌دادند. از هر شخص خواسته می‌شد تصاویر اشیاء مشخصی رو که در نمایشگر مقابلش نشون داده میشه تماشا کنه و بعد از 10 دقیقه تصاویر اشیاء دیگری رو تماشا کنه. بعد از اینکه نمایش سری دوم تصاویر تموم میشد، از همه شرکت کننده ها خواسته میشد تصاویر رو بر اساس معیارهای خاصی مرتب کنند. نتیجه این تحقیق نشون داد افرادی که بیشتر از بقیه از رسانه‌های اجتماعی استفاده میکنن، بیشتر در تشخیص اشیاء دچار اشتباه شدن. تو این آزمایش همزمان با نمایش تصاویر، امواج مغزی و میزان باز شدن مردمک چشمم اندازه‌گیری میشد و مشخص شدش که افرادی که بیشترین جواب اشتباهو دادن از قبل دچار کم توجهی بودن. در نهایت از همه این تحقیقات نتیجه میگیریم به اندازه از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم تا چیزی را از یاد نبریم.
ra.radion
@RADIUM @RA.RADIUM.
شما در رادیوم هستید. رادیوم تفریح نوجوانانه. شما در رادیوم هستید.
رادیو جوان، برنامه رادیوم، و موافقید یه خبر علمی با هم دیگه بشنویم؟
یه خبر بشنویم بعدش بری ماشین جواب اگر موافق باشی.
یه خبر بعدش بریم سراغ ماشین جواب.
آره برد. گفتیم که تقریبا 20 سال پیش 12 آبان 1379 2 نوامبر 2000 میلادی بود.
آها.
آره خب نخستین گروه از انسان‌ها با ماموریت اکسپدیشن 1 قدم در ایستگاه فضایی گذاشتند و فضایی بین‌المللی.
اول بگید ایستگاه فضایی کجاست آقای مهرجان؟
ایستگاه فضایی بین‌المللی در واقع یک سازه‌ای هستش،
یه آپارتمان،
یه آپارتمانی بگیم که حالا بالهایی داره که اون بالها پنل‌های خورشیدی هستن که انرژی رو تامین می‌کنن. این ایستگاه فضایی با همکاری 15 تا کشور ساخته شده، در مداری با میانگین فاصله حدود 400 کیلومتر از زمین داره به دور زمین گردش میکنه. خیلی جالب جالبه، خیلی ها فکر میکنن که ثابت در فضا، در حالی که به دور زمین داره با سرعت حدود 27,000 کیلومتر بر ساعت به دور زمین گردش میکنه. این که این سرعت یعنی چقدر، یعنی اونقدری که در فاصله 400 کیلومتری از زمین در هر شبانه روز 15 بار به دور زمین گردش میکنه.
هر 90 دقیقه،
هر 90 دقیقه یک بار داره دور زمین گردش میکنه. و به عبارتی کسانی که در ایستگاه فضایی هستن، فضانوردان، 15 بار دارن مرز شب و روز رو میبینن، یعنی 15 بار مرز شب و روز رو تجربه میکنن. خیلی جالب هستش.
آخه اینم شد خبر من.
بله بله، 240 تا فضانورد تا به حال از 18 کشور به ایستگاه فضایی رفتند و ماموریت هایی که پشت سر گذاشتن یه چیز حدود 2700 تا ماموریت پشت سر گذاشته شده. و جالبه، بیشترین اقامت که یک شخص در ایستگاه فضایی بین‌المللی داشته اسکات کلی بوده، یا اسکات کلی بوده فضانورد
اسکات کلی. بله بله بله.
آقا
سلام، تایید کننده اومد.
سلام، یه پیام اومده براتون.
پیام برای من اومده.
آقا داشتیم خبر میگفتیم
زده که سیاوش سفارنپور در رادیو برنامه تون عالیه. آقای سفارنپور عالی تر از عالی. خانم هنگامه چی؟
فراکی.
آقا ببین چه ذوق زده شد تهیه کننده.
دوستان دیگه هم بیان، ما قول میدیم که اسم دوستان دیگه هم بخونیم.
لطفاً لطفاً برای اینکه تهیه کنندمون رو خوشحال بکنید، روح پر جذبه در واقع تهیه کنندمون خوشحال بشه، به @ra.radium
صفحه ra.radium منظورت دیگه باشه. چون اینجوری میخونید.
ra.radium.
من دو تا جمله مونده که عرضم تموم بشه. دوستان 342 روز مدت حضور یک پارچه اسکات کلی بوده در ایستگاه فضایی که یک پارچه حضور داشته بیوقفه، و ما بیشترین مدت ماموریت ها رو یه خانومی به نام پگی ویتسون آمریکایی با حضور 665 روزه خودش در فضا به ثبت رسونده.
خندم گرفته، یه دفعه تهیه کننده در رو باز کرد اومد تو وسط خبر.
آره، ای بابا. خب ایده خوبی بود، ولی اگر موافق باشی با هم
در
بشنویم، با هم بشنویم رادیوم یک رو.
بکنم تو جایی که میدونم خرگوش و گرباق نه خودشون قرمه دید آبی عریضا کمال هستم بشن مقدر.
خیلی متشکرم. کرونا از همه ما دور باشه
انشالله. رادیوم دو رو بشنویم.
خدمتتون عرض بکنم که خون یخماهی، اختاپوس، خرچنگ نعلسی، اینا حیواناتی هستن که مثلا خون یخماهی بیرنگه، خون اختاپوس و خرچنگ نعلسی آبیه. اینا حیواناتی هستن که خونشون قرمز نیست.
احسان آقای تایید کننده، من تو اتاق فرمانه همش دارن خودشون میخارونن، این علائم کرونا نیست؟
میتونه یکی از علائم باشه. البته ایشون چون اکثر افراد نظرشون اینه که حیوانات خونشون قرمز هستش، یه مقدار در واقع ناراحت شدن که چرا همه مخاطبای ما، حالا نگیم همشون 99.9%شون قرمزن.
آها خب هموم هم خوبه.
من میخواستم بگم یه نوع مارمولکه که خونش آبی است، فکر کنم تو آفریقا زندگی میکنه.
سلام، شبتون بخیر. فکر میکنم خونه دو تا موجودی که خونسردن، خرچنگ جزء خونسردا هستش، قورباغه هم جزء خونسردا هستش، و اینها خونه قرمز ندارن و خونشون آبی رنگ هست. ممنون از برنامه خوبتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام، در مورد اینکه سوال کردید که خون چه حیواناتی قرمز نیست، باید بگم که میگو حیوانیه که خونش قرمز نیست و به رنگ آبیه. قابل توجه استقلالی های عزیز، بنده کیوان بیگل هستم از زنجان، خدا نگهدار.
من فکر میکنم خون خرچنگ و قورباغه آبی. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم.
بله فکر کنم که حسابی همه هرچی دلشون خواست گفتن امشب دیگه به استقلالیا.
استقلالیا بازیکنای جدید خریدن، مربی جدید آوردن که بتونن امسال با قدرت رتبه دوم به دست بیارن، تنه به تنه پرسپولیس. رقیب خوبی برام خواهند.
این یه برنامه علمیه، برنامه ورزشی که نیستش که شما دارید حرفای دلتون رو میزنید تو این برنامه. درسته،
تحصیل، تهذیب، ورزش، فراموش نکن، باید در کنار هم باشن.
بریم ماشین جواب بشنیم لطفا. بریم.
زمان حرکت خودشون رو چطوری تشخیص میدن؟ در پاییز روزها خنک‌تر و کوتاه‌تر میشه و علامتی برای پرندگان مهاجره و به اونا میفهمونه که زمان کوچ کردن فرا رسیده. در این موقع پرندگان مقدار زیادی غذا میخورن و خودشون رو برای سفری که در پیش دارن آماده میکنن و روزی که هوا مساعده دور هم جمع میشن و پرواز میکنن. در پروازهای طولانی پرنده‌ها انرژی زیادی مصرف میکنن. بنابراین پرندگان برای رفع خستگی بین راه توقف میکنن و غذا میخورن تا انرژی لازم رو برای بقیه مسیر به دست بیارن. اما پرندگان چگونه راه خودشون رو پیدا میکنن؟ دانشمندان به طور دقیق نمیدونن که پرندگان مهاجر چگونه راه خودشون رو پیدا میکنن. به نظر میرسه که بعضی از پرندگان به دلیل داشتن سیستم جهتیاب مسیرشون رو تشخیص میدن. بعضی دیگه هم ممکنه از طریق خورشید، ماه و ستارگان راه خودشون رو پیدا کنن و پرندگان با تجربه تر احتمالاً از طریق نشانه های رودخانه ها و تپه هایی که به خاطر میسپارن مسیرشون رو پیدا می کنن. پژوهش‌های جدید نشون میده که یک قطب نمای نوری شیمیایی ممکنه چگونگی مهاجرت پرندگان رو با استفاده از میدان مغناطیسی به همراه نور رو توضیح بده. یک نظریه در مورد چگونگی عمل این سازوکار اینه که گیرنده‌های نوری در شبکیه چشم پرندگان نور رو جذب می‌کنه و واکنش شیمیایی که به دنبال این امر ایجاد میشه به نوبه خود مولکول‌های فتوشیمیایی کوتاه‌عمر ایجاد می‌کنه که به میزان و جهت میدان مغناطیسی ضعیف حساسن. با این حال این مسئله هنوز ثابت نشده.
ra.radio شب بخیر، این هم از ماشین جواب امشب ما و اجازه بدید تو این دقایق پایانی برنامه پرونده ویژه امشبمون رو همراه با هدا عربشاهی دنبال بکنیم به صفحات پایانیش که به این راحتی ها نمیرسیم، ولی دست کم بتونیم به این نتیجه برسیم که این ماشین پرواز که توسط بشر اختراع شد و به نوعی میشه گفت که هی این دانش و این فناوری دست به دست شد در طول تاریخ، چرا ردی ازش باقی نموند؟
خب اجازه بدین قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم برگردیم
چرا
به
سوالم
همون...
خوب نبوده خانم
نه
که جواب سوالم
رو میخواستم شما آخه توی بخش قبلی راجع به منابعی که در مورد پرواز فرناس گفتن و گفتین که منابعی معتبری وجود داره، میخواستم یکی از این منابع رو بگم. 7 قرن بعد از مرگ فرناس، ابوالعباس احمد ابن محمد مقری مورخ قرن 17 میلادی که یک مورخ الجزایری هستش، شرحی بر پرواز با شکوه فرناس نوشته به این ترتیب که خب البته من این رو از یک منبع انگلیسی ترجمه کردم، امیدوارم حالا ترجمه خوبی باشه. از جمله آزمایش‌های کنجکاوانه دیگری که او انجام داد، یکی تلاش برای پرواز است. او برای نیل به این منظور خودش را با پر پوشاند. عجب. 2 بال به بدنش بست، بر بلندی رفت و خودش را در هوا پرتاب کرد. آن هنگام که طبق شهادت چند کاتب معتمد که شاهد این اجرا بودند، او تا مسافت قابل توجهی پرواز کرد، گویی که پرنده باشد. و اما وقتی خواست دوباره به مکانی بازگردد که از آنجا شروع کرده بود، کمرش بسیار صدمه دید، زیرا نمی‌دانست پرندگان روی دم فرود می‌آیند و او این یک را فراموش کرده بود. ولی یکی از منابعی که مقری به اون استناد میکنه بیتی از مؤمن ابن سعید شاعر عرب قرن 9 میلادیه که در واقع شاعر دربار محمد یکم امیر خلافت اموی در قرطبه اندلس بوده. بیت عربی که در ترجمه فارسی چنین مفهومی داره: و او پرواز کرد سریع‌تر از ققنوس آن هنگام که بدنش را با پرهای کرکسی پوشانده بود. شهرت عباس ابن فرناس گفتم در عرصه علوم و فناوری به حدی که امروز حالا علاوه بر اون دهانه ماه که به نامش به صورت ابن فرناس نامیده شده، مجسمه هم از اون نزدیک فرودگاه بغداد وجود داره که در این مجسمه که خیلی شکل جالبی داره، متاسفانه در رادیو نمیشه تصویرش رو نشون داد، در این مجسمه فرناس با دو بال چسبیده به بازوهاش آماده پروازه و این مجسمه روی یک حالت پایه‌ای هستش که خود شبیه به برجه و حالا اون برج که ازش پروازش رو انجام داده رو تداعی میکنه و یک پل هم در همون روی رودخانه در کردوبای اسپانیا به اسمش نامگذاری شده.
عجب. و این داستان مردی است که زمین براش جای کوچکی بود و برای رسیدن به رویاهای خودش پرواز رو تجربه کرد و عجب داستانی داشتش این آقای فرناس که میشه در موتورهای جستجو برای اینکه اطلاعات بیشتر دربارشون به دست بیارید حتما این اسم رو دنبال بکنیم، اون مجسمه رو شاید بتونیم پیدا بکنیم و موارد دیگه. فقط در دقایق پایانی میشه به ما بگید که چرا در واقع این ماشین باقی نموند، یعنی تبدیل نشد به یک فناوری که خیلی استفاده بشه، پر استفاده بشه؟
خب به خاطر به همون ویژگی خاصی که داره و بالها باید تکون بخورن و خب این ایرودینامیکیو که ما امروزه در علم هوانوردی میشناسیم رو نمیتونه به اون صورت رعایت بکنه و اینکه البته هنوز به صورت سرگرمی استفاده میشه، هنوز خیلی ها هستن که این تلاش رو میکنن و این بالها رو میسازن، حالا یا به دو نوع موتوری یا به نوع حالا با نیروی عضلانی انسان. و خب یکی از مدل های خیلی معروفی که ساخته شده و اون هم به نتیجه رسیده در سال 1963 بوده که یک جوان 32 ساله انگلیسی به اسم آلن استوارت که حتی موفق میشه جایزه 2500 پوندی انجمن هوانوردی بریتانیای کبیر رو هم به خاطر اولین پرواز با نیروی انسانی در مسافت یک مایل برنده بشه ماشین میسازه و ماشین پرنده خودش رو فقط با هزینه 100 پوند میسازه و اون هم نمونه موفقی بوده که اتفاقا این رو بر اساس همون طرح داوینچی ساخته بوده.
متشکرم از خانم هدا عربشاهی. و پرونده ویژه امشب رو مجبوریم ببندیم به خاطر اینکه زمانمون رو به اتمامه و حالا وقتش رسیده که پاسخ پرسش امشب رو مطرح بکنیم. تا لحظاتی دیگر.
قبل از اینکه پاسخو بگیم دو تا پیامک هم بخونیم. در واقع همراه همشگی خانم امیری از کرمانشاه پاسخ کامل دادن، گفتن در واقع جامع بهتره، یعنی مارمولک سبز گینه نو خونش سبز، یخ ماهی تمساحی یا ماهی کروکودیل سفید خونش، اختاپوس خونش آبیه، خیار دریایی خونش زرده، مرغان دریایی بنفش یا صورتی، ماهی کروکودیل سفید، خرچنگ نعل اسبی هم آبی ظاهرا، و گفتن که به همه پرسپولیسیا سلام میکنن. آقای شامورادی هم گفتن که خرچنگ آبی و سوسمار.
متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از هدا عربشاهی و سپاسگزارم از شما که شنونده رادیوم هفتم بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. من سیاوش سفاریان پور هستم. روز و روزگار بر شما خوش و رادیوم هفتم تمام شد. شب خوش.
لاله، گل عاشق، گل نازد ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. کجا نامهربون بودم، چرا بارت سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون پس بیبونه. گل لاله، گل عاشق، گل نازد ترسونه، گل شب بود، گل نازم، گل خوشبوی این خونه. فقط یک سرشو ازش تا من دنیا بشم دنیا.